Este. O tracce che piace davò, che il mondo sia anche.
Hashtag nerf. تازه ترین قیمت ها در رادیو اقتصاد.
کاهش 3000 واحدی شاخص بورس. شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با کاهش 3311 واحد کاهش معادل 3% به 1,318,000 واحد رسید. شاخص هموزن نیز امروز 998 واحد کاهش یافت و بر روی عدد 381,113 واحد قرار گرفت. معامله‌گران امروز بیش از 3 میلیارد سهام و اوراق مالی را در بیش از 209,000 نوبت به ارزش 1992 میلیارد تومان داد و ستد کردند. در بازار سهام 172 نماد مثبت و 451 نماد منفی قرار گرفت. نمادهای وقدیر، شپنا، زوب و وصندوق بیشترین اثر افزایشی و نمادهای میتکو، بفجر و کجاد بیشترین اثر کاهشی را بر شاخص بورس داشتند. همچنین 36 نماد با صف خرید و 102 نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صفهای خرید به 106 میلیارد تومان و مجموع ارزش صفهای فروش 381 میلیارد تومان رسید. شاخص بازار فرابورس هم با 58 واحد کاهش به 18,065 واحد رسید. عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم از شبکه رادیویی اقتصاد با برنامه روی خط بازار همراه باشید.
مجله خبری تحلیلی، مجله خبری تحلیلی، روی خط بازار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شب بخیر مردم عزیز، شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد. ساعت 19:03 است و این برنامه روی خط بازار امروز دوشنبه 11 مهر 1401 و برابر با ششم ربیع الاول 1444 هجری قمری است. من ناصر خیرخواه در کنار دیگر همکارانم به تهیه کنندگی خانم مصطفی با موضوعاتی که امروز برگزیدیم با شما خواهیم بود که بیشتر درباره اونها تحلیل‌های را از جانب صاحب نظران کارشناسان و برخی مسئولان در حوزه گوناگون خواهید شنید. در این حال از این لحظه تا پایان برنامه قادر خواهید بود از طریق سامانه پیام کوتاه این برنامه روی خط بازار روز دوشنبه 11 مهر ماه با 30,036,37 به طرح نظر نقد و پیشنهاد خودتون درباره آنچه میشنوید و یا بازارهای مختلف اقتصادی در ایران بپردازید. امروز از رشد چشمگیر درآمدهای مالیاتی با ابتکارات تازه خواهیم گفت و می‌پرسیم که این رشد چشمگیر درآمدهای مالیاتی ابتکارات جدیدی هستند یا برای تغییر افکار عمومی این اطلاع رسانی صورت می‌گیرد. همچنین درباره افزایش دو برابری تجارت جمهوری اسلامی ایران با شرق قاره آفریقا خواهیم گفت، در کنار موقعیت تازه ایران به عنوان 14 تولید کننده بزرگ گندم دنیا. و بجز آنچه اشاره کردم، از اقدام تازه مبارزه با فساد اقتصادی در بدنه دولت خواهیم گفت. سوت زنی، اقدامی جدید با رویکردی متفاوت، کارآمدی این اقدام رو بیشتر خواهیم پرسید. ساعت 7:05 است. امیدوارم که با برنامه‌ریزی هایی که داشتید روزی موفق ساخته باشید و با دستاورد به منزل برگردید. در این حال آماده شنیدن برنامه‌های امشب رادیو اقتصاد باشید، در این حال این برنامه خبری و تحلیلی. تا لحظات دیگر با صاحب نظران مختلف به ترتیب صحبت خواهیم کرد. توصیه همیشگی من به شما شنوندگان عزیز و گرامی مطالعه روزنامه‌های کشور هست و در این حال خواندن حداقل 2-3 سرمقاله اقتصادی و تحلیلی در میان روزنامه‌ها و با خبرهایی که از گوشه و کنار منتشر و تحلیل میشن. امشب درباره سودزنی به عنوان اقدامی تازه برای مبارزه با فساد اقتصادی بیشتر خواهید شنید، از جمله کارهایی که وزارت اقتصاد و دارایی برای مبارزه با فساد انجام داده و اون رو به عنوان گزارشگران فساد یا سود زنها تعبیر میکنه، اقدامی که امید میره با حمایت بهره‌گیری از این نگاه و اقدام از بروز فساد در دستگاه‌های دولتی جلوگیری و فسادهای احتمالی افشا و برخورد لازم قانونی با اونها صورت بگیره. برای آگاهی بیشتر از حمایتهایی که در این مسیر و فرایند تدارک دیده شده بیشتر صحبت میکنیم با رئیس محترم مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد و دارایی آقای نظامی. سلام و شب بخیر.
سلام علیکم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم.
ممنونم. خبرهای بسیاری در این باره شنیدیم، مصاحبه های مطرح شد و البته روزهای گذشته که چرز کنم ظرف چند هفته گذشته رفته رفته بیشتر و بیشتر شد. درباره وضعیت فعلی صحبت میکنید که چه حمایت های از این گزارشگران فساد یا سود زن ها داره صورت میگیره و آیا این میپرسم رو سال بعدی بفرمید. خواهش
میکنم ارز کنم که سامانه های سودزنی در دنیا اصولا شامل 3 عنصر هستند. یکی دستورالعمل حمایت و تشویق، یکی فرایند رسیدگی شفاف با ارکان مستقل و رکن بعدیش همون نرم افزار یا سامانه سودزنی هست. که حسب مطالعاتی که انجام دادیم و آسیب شناسی هایی که صورت گرفت، خب موارد محدودی در دستگاه مختلف به اسم سودزنی معرفی شده بودند، منتها فاقد در واقع اون عنصر اول و دوم یک ضعفایی رو مشاهده کردیم و بر اساس حالا این تجربیاتی که دوستان احصا کردن، یک ویژگی خاصی در این دستورالعمل جدید حمایت از گزارشگران فساد در وزارت اقتصاد تنظیم شد و ابلاغ شد. از جمله بحث‌های جدی که ما مطرح کردیم این هستش که جایگاه پررنگ سازمان‌های مردم‌نهاد در دستورالعمل هست که در اولویت رسیدگی بودن گزارش‌های ارسالی اونها و امکان حضور در فرایند تحقیق و رسیدگی و همچنین تشکیل هیئت منصفه‌ای که با حضور سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان مرجع رسیدگی به اعتراض گزارشگران فساد داریم و حمایت‌هایی هم که در این دستورالعمل پیش می شده شامل حمایت های نقدی و غیر نقدی هست. برای اولین بار در کشور این حمایت نقدی به میزان عواید حاصله بستگی داره و به میزان 3% از عواید حاصله برای دولت تا سقف 1 میلیارد تومان پیش می شده که این عدد و رقم هم با توجه به در واقع منابع و ظرفیت‌ها و مقرراتی که وجود داشت در نظر گرفته شده که امیدواریم بتونیم باز هم این ظرفیت ها رو افزایش بدیم.
منظورتون از ظرفیت ها چی هستش آقای نظامی؟
به هر حال پرداخت پاداش چه نقدی و چه غیر نقدی نیازمند یک سری زیرساختهای حقوقی و مقرراتی هست. خب الان مستحضرید یک طرح خوبی هم در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی هست در خصوص حمایت از همین بحث سودزنی و امیدواریم که انشالله این تلاش ها به نتیجه برسه و بتونیم حمایت بیشتری رو داشته باشیم.
خب اونچه که در مجلس هست میدونیم که بحث افشای چرخه ها جریان های فساد در دستگاه اجرایی هست به طور کامل، آنچه که شما دارید انجام میدید متمایز از اون طرح هست؟
نه، این چیزی که ما دنبال کردیم در واقع این دستورالعمل عرض کردم تمام این ابعاد حمایتی و تشویقی فرایند رسیدگی شفاف با ارکان مستقل و این نرم افزار رو با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود در واقع حد اکثر ظرفیت‌ها رو ما استفاده کردیم و سعی کردیم که این دستورالعمل رو ایجاد بکنیم. انشالله اون طرح مجلس رو هم که آماده بشه انشالله حمایت‌های بیشتری در واقع خواهیم داشت.
بسیار خوب. میدونیم عمدتا خبرنگاران گزارش کردن، در پاری از مصاحبه گفته شده، مردم هم حتما شنیدید که فشارهای مدیران بالادستی رو همواره در برابر افشای فسادها مطرح میکنن. چه حمایتهایی از گزارش کردن فساد در برابر چنین فشارهایی در نظر گرفته شده؟ اساسا میتونید یا تضمینی دادید برای این کار و میشه گفت که افراد مطمئن خواهند بود از ورود به این همکاری؟
ببینید این دستورالعمل چون توسط وزیر محترم ابلاغ شده، این به معنای یک مقررات لازم الاجراست در مجموعه وزارت اقتصاد. در یکی از بخش‌های در واقع این دستورالعمل متخلفان از دستورالعمل و مدیران و مسئولانی که مانع برقراری حمایت‌ها از گزارش کردن فساد بشن تحت پیگرد قرار می‌گیرن و همچنین اگر در واقع گزارشگران در مقابل اقدامات تلافی جویانه قرار بگیرن حتما مورد حمایت قرار می‌گیرن. به طور مثال عرض بکنم که در یکی دو هفته گذشته خب گزارشی به دست ما رسید از یکی از گزارشگران فساد. خب این گزارشگر فساد رعایت نکرده بود، خودش هم افشا کرده بود هویت خودش رو در اون دستگاه که در نهایت یک سری اقدامات تلافی جویانه بر علیه ایشون داشتیم که با در واقع دستور قاطع وزیر محترم اقتصاد اون مسئول دستگاه برکنار شد.
خب
این یکی از نمونه هایی بود که در هفته های گذشته داشتیم، لیکن در دستورالعمل به صورت خیلی دقیق و شفاف حمایت هایی که در واقع داریم حمایت هایی هستش که حالا من چند نکته شو عرض بکنم. ارائه خدمات مشاوره حقوقی به گزارشگر در صورت نیاز و در مقابل اقدامات تلافی جویانه رو داریم. تحمیل بار اثبات ادعاهات بر طرف مقابل گزارشگر فساد در موارد وقوع اقدامات تلافی جویانه رو دیدیم. پیگرد متخلفان از دستورالعمل مدیران و مسئولان که مانع برقراری حمایت از گزارشگران فساد شدن و عرض کنم که سعی بر این هستش که تضمین امنیت شغلی گزارشگر و صیانت از وی در مقابل اقدامات تلافی جویانه. این موارد حتی احضار شده که هر گونه اخراج، تعویض، کسر از حقوق و هر گونه اتفاقی بخواد بیفته بر اساس این دستورالعمل گزارشگر تحت حمایت خواهد بود.
فرآیندها چطور خواهد بود؟ فرآیند رسیدگی روشنن؟
بله، ببینید ابتدا از طریق سامانه در واقع سودزنی وزارت اقتصاد یک گزارشگر خودش رو ثبت میکنه که این گزارش میتونه به صورت ناشناس هم باشه. این گزارشگر خاص مشخصات خودش رو هم درج میکنه. در این گزارش به واحد به مرجع پیگیری مرکز بازرسی وزارت اقتصاد اول ابتدا اونجا این گزارش رو دریافت میکنه، یک بررسی اولیه انجام میشه. گزارش بدون در واقع هویت گزارشگر به مرجع تحقیق و رسیدگی ارجاع میشه که مرجع تحقیق و رسیدگی موظف هستش که این گزارش رو بررسی بکنه و مستنداتش رو بررسی بکنه و این در لزوم مأموریت‌های بازرسی تعریف میشه، چه در مرکز بازرسی وزارت اقتصاد چه در دستگاه‌های تابع. در نهایت این گزارش رو ملزم هستش که ظرف یه مدت زمانی محدودی به مرجع پیگیری دوباره عدت بده. مرجع پیگیری این گزارش رو به مرجع در واقع رسیدگی نهایی که همون مراجع قضایی باشن در مراجع تخلف رسیدگی به تخلف اداری باشن در نهایت ارجاع میده و بعد از اینکه رأی صادر شد و این رأی قطعیت پیدا کرد و عایدی برای دولت فراهم شد، این موضوع به کمیته احراز پاداش در واقع ارجاع داده میشه که در این کمیته یک سری افراد حالا با یک سری مشخصات خاصی در این دستورالعمل پیش می شده بر اساس یک سری شرایطی نسبت به تعیین پاداش اقدام میکنن که اگر هم در نهایت باز هم اون گزارشگر اعتراضی داشت به میزان پاداش یا اینکه اساسا به برایند اعتراضی داشت، یک هیئت منصفه‌ای در واقع تشکیل شده پیش بینی شده در این دستورالعمل که در نهایت باز اونجا هم موضوع مورد بررسی قرار میگیره.
چقدر این مدلی که شما دارید ازش صحبت میکنید بر اساس مطالعات تطبیقیه؟
بله، اصلا این موضوع در واقع طبق استاندارد ایزو 37002 تدوین شده و مشابه قوانین مرسوم در دنیا هست. هم فرایند رسیدگی در واقع به صورت جدی بر اساس تجربیاتی که در خود ایران و سایر کشورها داشتیم در واقع با توجه به وضعیت‌های قانونی و مقرراتی عرض می‌کنم سعی شده که تدوین بشه و اینکه نکته مهممون بیشتر مطالعات ما در حوزه اون دستورالعمل حمایت و تشویق بود که ما تا حالا این موضوع رو
این روشنی تا حالا نداشت. فقط خیلی کوتاه در یک دقیقه بپرسم که رسانه‌های گروهی و خبرنگاران کجای این ماجرا هستن؟
ما رسانه‌های گروهی و خبرنگاران هم در واقع میتونن به عنوان سودزنان گزارشات خودشون رو ثبت بکنن و ما هم بررسی میکنیم.
صرفا منظورم از این بخش نبود، از این که وقتی شما موفق میشید چرخه فساد یا مورد فسادی رو کشف بکنید به کمک سودزنان، خبرنگاران برای افکار عمومی جامعه به عنوان یه پل و منعکس کنندن، اینها کجا هستن که بتونن این فرایند رو دنبال بکنن یا به تحلیل ریشه‌یابی اون بپردازن از طریق مصاحبه‌ها و گزارش‌ها و جامعه رو حساس‌تر کنن نسبت به اقدامات مهم و مثبتی که داره صورت میگیره؟
بله بله، ما یک بخشی رو در دستورالعمل داریم که الزام ارکان سیستم مدیریت سودزنی رو داریم به اطلاع رسانی و ارائه آمار اتفاقات سامانه به طور منظم در هر 6 ماه یک بار که این موارد رو اعلام خواهیم کرد که بتونن خبرنگاران هم استفاده بکنن و آسیب شناسی لازم رو داشته باشن.
پس اگر اونها از شما هم بپرسن خودتون رو پاسخگو میدونید به رسانه‌های گروهی؟
بعضی از بخش‌ها با توجه به محدودیت قانونی شاید مثلا بعضی از عناوین و محرمانی و طبقه بندی اطلاعات اجازه نده به ما بعضی از موضوع در واقع بعضی از مستندات رو ارائه بکنیم، ولی موضوعات رو میتونیم ارائه بکنیم. و
میتونم ازتون بپرسم بالاترین گزارش فساد که مطرح شده اون در چه حوزه هایی بوده؟ الان اطلاعاتی دارید؟
عرض کنم که خب سامان سودزنی ما در حوزه‌های مختلفی حالا داشتیم، در سال‌های گذشته هم داشتیم، منتها این با این شکل و شیوه جدید تقریبا 2-3 هفته‌ای هستش که راه اندازی شده. خب با گزارشمون بیشتر در حوزه‌های بانکی و حوزه مالیاتی هستش.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. منتظر میشیم، امیدوارم که خبرهای خوب برسه و امیدوارم که شاهد اصلاحات ارزندهی باشیم که کار به اونجا هم نکشه، ولی در این حال چاره‌ای نیست برای یک جامعه پویا این نظارت و این کارکردهای دو جانبه و به خصوص از جانب رسانه‌های گروهی هم امر طبیعی است و پذیرفته شده. امیدوارم که شاهد کارکردهای کارآمد و مؤثر رو رضایت بخش باشیم برای همه جامعه.
ممنونم، متشکرم.
خواهش میکنم. ریاست محترم مرکز بازرسی مدیریت عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی.
رکود و رونق بازار، نوسان قیمت‌ها، تحلیل مسائل اقتصادی کشور، اینجا روی خط بازار.
خب خب ساعت 19:39 است. 3:09 در سه بخش زمانی در این لحظه. این تقارن ها به چیزهای عجیبی است که حالا نمیدونم بگم دست صدا بردار ما بود، دست مصاحبه شونده، دست مصاحبه کننده، دست اون موسیقی کوتاه که همه چیز رو اینچنین منظم کرد. اما یکی از جنبه های و به شاید بخش هایی که با انضباط هرچی بیشتری دنبال ایجاد تحول هست و این تحول خواست عمومی و ملی هم هست، سازمان امور مالیاتی است. خبر میرسه رشد چشمگیر درآمدهای مالیاتی مورد توجه بسیار بوده. حالا رئیس گروه برنامه‌ریزی و آمارهای این سازمان از شکست شدن رکورد 10 ساله وصول درآمدهای مالیاتی در دولت 13 با توجه به کاهش 5% مالیات بخش تولید خبر داده. آنچه که مورد توجه روزنامه نگاران هم قرار گرفت، از جمله تیتری که در یکی از روزنامه‌های صبح روز گذشته و یا پریروز بود فکر می‌کنم که در همینجا به ششاره گردیم منتشر شد، یک جمله معترضه بسیار روشن و شفافی بود. حالا به سراغ خود گوینده این خبر آقای مهندس امیری رفتیم تا درباره یه دلایل این رشد چشمگیر بپرسیم که آیا اینها ابتکارات تازه‌ای هستند و یا تنویر افکار عمومی. سلام آقای مهندس امیری، شب بخیر.
سلام، هستم خدمت شما خیرها و
شنوندگان محترم. سپاسگزارم. پاسختون چی هستش به آنچه که اشاره کردیم آقای مهندس و توضیح چیه؟
در 6 ماه اول سال جاری مالیات مستقیم و کالا خدمات حدود 231,000 میلیارد تومان وصول شد که این عدد نسبت به مدت مشابه یعنی 6 ماهه سال گذشته که عدد حدود 138,500 میلیارد تومان بوده رشد حدود 66.7% نشون میده. رشد 66.7% تقریبا در طول 10 سال گذشته بیسابقه بوده. متوسط رشد درآمدهای مالیاتی در 5 سال گذشته فارغ از سال 1400 معادل 25% بود. لذا رقم 66.7% و رقم رشد سال گذشته که حدود 59% بود نشون میده که 66.7% رقم بیسابقه ای بود. نکته جالب اینه که رقم مصوب مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات در بودجه 1,454,000 میلیارد تومان که سازمان امور مالیاتی موظف 227,000 میلیارد تومان یعنی 6/12 بودجه مصوب رو محقق کرد. در طول دوران گذشته هیچ وقت این عدد به صورت 100% محقق نشده و یا کمتر از اون بوده. در دوره 6 ماهه فعلی حدود 101.3% محقق شده با حاصل تقسیم 231,000 میلیارد تومان درآمد وصولی به 227,000 میلیارد تومان مصوب و بودجه 6 ماهه بوده. نکته بهتر از این گزینه اینه که 454,000 میلیارد تومان رو اگر تقسیم بر 12 بکنیم یعنی مصوب هر ماه عددی معادل 37.8 میلیارد تومان به دست میاد. یعنی سازمان امور مالیاتی موظف بر اساس بودجه ماهانه 37.8 میلیارد تومان مالیات وصول کنه که این عدد در شهریور ماه امسال به 45,000 میلیارد تومان وصولی رسیده که نسبت به مصوب بودجه 120% تعاون و نسبت به مدت مشابه همین ماه در سال گذشته 50% رشد داشته.
خب این چیزی که پاره از روزنامه ها نوشتن حتما شما دیدید، شما فشار رو بر مؤدیان بیشتر کردید یا گروه هایی که دم دستتون بودن یا اتفاق دیگه ای افتاده؟ چون این علامت سوال بزرگی شده امروز.
قطعا همین نکته خیلی مورد توجه واقع شده. ما در سال 1300 اواخر 1400 و 1401 ساماندهی دستگاه پوز رو داشتیم. حدود 18,800,000 دستگاه پوزی که در سراسر کشور وجود داشت ساماندهی شدن.
18,800,000
دستگاه.
عدد بسیار بزرگیه.
بله. و از این مورد 9,300,000 تا به پرونده‌های مالیاتی الزام شد.
بقیهش؟
بقیهشون یا از سیستم خارج شدن یا در حال بررسی هم برای شناسایی مدیانشون.
خب یعنی چیزی حدود فقط 50%.
بله 50%. 50% اینها آدم هایی بودن که چند تا دستگاه بولد داشتن. شما یه مغازه که مراجعه میکردید طرف 5 تا دستگاه بولد داشت و بعد مجبور شد که ساماندهی کنه و حساب تجاری معرفی کنه.
خب الان هم همچنان ما داریم میبینیم، البته یه اخلاق عجیبی هم ما داریم، میدونید که یه موقعی خیلی وقت از خیلی ها پرسیدم، تحقیقا دارم عرض میکنم، خدای نکرده سوء تفاهم نشه، پیش و پیش از همه عذرخواهی میکنم، انگار که خیلی افتخار خاصیه که وقتی شما یه جا میخواین خریدی انجام بدید، مثلا یه بطری شیر بخرید، این که شما 8-9 تا کارت بانکی داشته باشین، فکر میکنم که شما خیلی وضعیت متمایز متفاوتی داری. تو مغازه هم همین اتفاق افتاده، یه دفعه نگاه میکنید که 3 تا پوز با نشانهای مختلف یا 4 تا، تازه یکی هم سیاره، میگه اون کار نمیکنه، بیا این که دستمه دم در.
بله.
جریان چیه؟
این برمیگرده به مشوقهایی که بانک های عامل مربوط به اون دستگاه پوز به پذیرندگان میدن به عنوان حساب های پشتیبان، بعدن استفاده از تسهیلات بانکی، کارمزدی که به اونا میدن. بالاخره یه فعال اقتصادی دنبال افزایش حاشیه سودش هست.
درسته.
و بالاخره هر کس خدمات بهتری ارائه بده ترجیح میده که از اونها استفاده کنه و شاید هم به صورت همزمان. یه مشکلی که ما در کشور داریم تعدد حساب‌های بانکی هم هست، همون چیزی که شما گفتید. یه فرد ممکنه 10 تا حساب توی 10 تا بانک مختلف داشته باشه. و حالا یه بخشیش به خود سیستم بانکی برمیگرده که شما الان میخواییم برید یه چک توی سیستم بانکی وصول کنید یا یه اتفاقی یا یه وام دریافت کنید، میگن حتما باید اینجا حساب باز کنید، حتی اگر تراکنش شما در اون بانک یک مورد باشه.
درستم.
حالا امیدواریم در سال آینده این موضوعات هم رفع بشه.
البته سال آینده خیلی زیاده، نمیدونم چرا اینجوری. شنبه تماس میگیریم با کسی، میگن به دیداری داشته باشیم یا جلسه، میگن انشالله هفته نمیه، تازه الان اول هفته است. فکر نمیکنید آقای مهندس بشه اینا رو
سریع‌تر حساب ها تقریبا کار بانک مرکزی و بانک های عامله و از عهده سازمان امور مالیاتی در این زمینه، مسئولیتی به عهده ما نیست.
درسته، چون کارت بانکی هم میدونید که حدود تقریبا در ایران 470-80 میلیون کارت بانکی دست شهروندانه.
بله. و همین موجب شده که بحث حساب‌های اجاره‌ای، بحث کارت‌های اجاره‌ای و خیلی موضوعات دیگه اتفاق بیفته که ما رو فعلا از این بحث اصلی خودمون دور میکنه. اگه اجازه بدید
حتما میخوام که راجع به اینم بفرمایید که آیا این جریانی که الان شاهدش هستیم ماهیتاً چیست و به کجا خواهد رفت؟
همونطور که شما فرمودین، یکی از این موارد کاهش 5% نرخ اشخاص حقوقی بوده که در سالیان گذشته 25% بوده و سازمان امسال بر اساس مصوبه قانون بودجه به 20% نرخ مالیاتی این شرکت ها رو کاهش داد. خود این کاهش نرخ تقریبا 20,000 میلیارد تومان از درآمد سازمان رو حذف میکنه. یعنی اگر ما این کاهش نرخ رو نداشتیم، کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 5% از 4% از 5% به 4% به 1% سهم شهرداری ها که اونم درآمدی معادل 35 تا 40 هزار میلیارد تومان رو از سازمان مالیات جذب کرد. فقط همین دو مورد تقریبا ما میتونستیم در 6 ماه اول 50 هزار میلیارد تومان عدد بیشتر از رقم فعلی وصول کنیم. این که میگیم با کاهش فشار بر بار تولید که همون 5% کاهش نرخ بوده، 1% کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزودهمون بوده. ما یه موضوع دیگه داشتیم که برای شرکت‌های بورسی و فرابورسی بود که در صورتی که سودشون رو به حساب افزایش سرمایه ببرن از مالیات معاف هستن و نرخ مالیاتی صفر. بر اساس اظهارنامه دریافتی ما در سال 1401 برای عملکرد 1400 بودن 15,000 میلیارد تومان از این محل شرکت‌های بورسی و فرابورسی معافیت مالیاتی گرفتن. این رقم 231,000 میلیارد تومان با مواردی که خدمتتون عرض کردم و حتی تخصیص بلند مدت بدهی شرکت‌ها به 5 سال و 1 سال تنفر، یعنی 6 سال و توقف عملیات اجرایی شرکت‌هایی که بدهی دارن، اعطای اعتبار شرکت‌های دانش بنیان و یه سری موارد دیگه که اینها همگی موجب کاهش درآمد مالیاتی شدن. یعنی یه سری منابع رو از دسترس سازمان مالیاتی خارج کردن. با این تفاصیل بر اساس این ساماندهی دستگاه‌های پول تعریف حساب‌های تجاری و دسترسی اطلاعاتی سازمان، اشراف اطلاعاتی سازمان. این که ما از معدی محوری و ممیز سالاری به سمت دیتا مبنا بودن، به سمت مالیات هوشمند حرکت کردیم، موجب شده که